برای اثبات قاعده عامه حرمت معامله و تکسب اعیان نجسه علاوه بر آیات روایاتی تمسك شده بود که روایت تحت العقول بود و بعد هم روایت فقه و رضا. البته در باب فقه و رضا ما سه چهار قول را نقل کردیم، اقوال دیگری هم وجود داره. اگر مقدمه همین کتاب فقه و رضا را ببینید اونجا فکر میکنم هشت قول آورده که یک احتمالات دیگری هم ذکر کرده، گرچه همانطور که در جمع‌بندی دیروز عرض کردیم این اقوال هیچ کدام مستند واضح و روشنی نداره. غالب اینها در یک شواهد و قرائنی تأکید میکنه که چندان اطمینان آور نیست، لذا با نوعی ابهام در واقع می شود از این اصل و سند این کتاب عبور کرد. هیچ یک از اون اقوالی که حالا ما چهار تا شنج نرد کردیم و خشبات که چند قول دیگری هم وجود داره، هیچ کدام از اینها مستند واضحی نداره. اصلا غیر از اونهایی که ما نرد کردیم اینجا این یا قول این است که این کتاب برای علوی دیگری، نه من هم والد صدوق، نه اون آیه دیگری که کتاب تکلیف نوشته، نه امثال اینها. ولی خب اینا لایوفید و شیعه هست. در حال این بحثی که در اونجا هست در مقدمه به حشات که همین فقه و رضا، این بحث علاوه داره که در مستدرک آمده در مقدمه فقه و رضا آمده. و مقدمه فقه و رضا رو من در همین محضرها دیدم که اونجا شده خود کتاب رو ندارم. خب بنابراین این کتاب هرچند که سند و مستند معتبری نداره که بشه بگیم کتاب امام رضا، این که ثابت نشد دیگه بقیه اقوال از نگاه فقهی برای ما مهم نیست. اون چه که برای ما مهمه با نگاه فقهی این است که این کتاب به خط یا املاء حضرت امام رضا سلام الله علیه هست یا نیست، این لمی هست. بعد از این که بریم بیرون، حالا احتمالات این کتاب مال والد صدوق و مال اون شخص دیگری یا علوی مجهولیه و امثال این، از نظر بحث تاریخی چیز خوبی است اون موارد، اما به لحاظ بحث فقهی چندان فایده مهمی برش مترتب نیست. مثلا در این حال عرض میکنیم که اون ادعاهای دیگر هم شاهد روشنی برش نیست، این به لحاظ سندی خود فقه و رضا داشت. و اما که این گذشت، و اما بحث دلالت این روایت، این روایت یک بار دیگه متنش را بخونیم ببین اختام بکن. متن روایت این است که اعلم رحمت الله ان کل مأمور بهی علی العباد از شود که و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته، هر چه که مأمور به باشه و یا اینکه قوام امور زندگی مردم در اون باشه از وجوه صلاحی که با اون قوام جامعه قوام پیدا میکنه، اون چه که مأمور به باشه و مایه قوام و دوام و استمرار و از شرط که جریان و امور مردم باشه به مایه اکلون و یشربون و یلبتون و تا آخر، این حلال بیعه و شراعه و هبته و آریته، این طرف اثباتی قضیه. و اما طرف سلبی این است که و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عن من جهت اکله و شربه و لبسه و نکاحه و امساکه به وجه الفساد مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم الطباع الخمر ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم. استدلال به این از که با تأکید بر تقابل این حرامان با جمله قبله. اگر ما فقط این فراز دوم روایت داشتیم، ممکن بود که کسی بگه که کل امر یکون فیه الفساد و حرامان، ممکن بود بگه که حرامان مخصوص حرمت اکل بشه مثلا، ولی با توجه از که بله با توجه به تقابلش با جمله قبل و جمله اون جمله‌ای که میگه فرمود ما قد نهی عن جهت حکی و شربی و لفظی و نکاحی و امساکه، با توجه به این تقابل این حرامون یک حرمت مطلقه ای میشه، حرام اکل شربش لفظش نمیدونم و سایر تصرفات در اون، یعنی با توجه به تقابل این جمله هم مثل جمله دا روایت حق میشه که اونجا میفرمود که فجمیع تقلب به حرام و بیع و شراء و اکل و اینها اونجا تصریح داشتن، اونجایی که برمت رو آورده بود و همه تقلب ها، اینجا این صراحت رو نداره و حتی ممکنه بگیم اگر قبلش اون جمله نبود اینجا میشد حرام را حمل بر حرمت اون اثر خاص بکنیم نه مطلق آسان. اما وقتی که این جمله را در مقابله با اون قرار میدیم، اون وقت معلوم میشه که این حرامان مثل حلالان بالا، یعنی بالا در اون جهت ایجابی فرموده است که فهازا کله حلال بیعه و شراءه و هبته و آمیته، این حرامان هم به قرینه تقابل با اون ظهور در حرمت جمیع تقلبات پیدا میکنه. این قرینه تقابل خب قرینه مهمی است که دو عدل وقتی که کنار هم گذاشته میشه اینا به همدیگه ظهور میدن و ظهور یکدیگر رو تکمیل میکنن و متعارف هم هست که یک طرف رو که خوب توضیح داده طرف بعد مقابلش رو میاره بدون اینکه بخواد حالا وارد تفاصیل بشه. این وجه استدلال به این حدیث، گرچه از لحاظ سند این روایت اعتباری پیدا نکرد و با تأیید با شهرت هم که ما همون قاعده کلی که در بحث صحف گفتیم نمیشه این روایت رو معتبر کرد، اما استدلال به این به هر حال ادعا شده که اینجور دلالتی داره. این دلالت از چند جهت مورد خدشه قرار گرفته و مناقشه شده. بله زارون للجسم هم یک نوع حکمتی است که در ادامه اشاره شده، حالا اونم رو عرض میکنم. این یک اصل اثرات استدلال به این حدیث با قطع نظر از حالا بحث سندی و ها. در اینجا در این حدیث از شرک که چند مناقشه وجود داره. یک مناقشه ممکن است کسی در همین نکته‌ای که در تقریب میگفتیم کسی اشکال بکنه و بگوید که از شرک که حرامون در اینجا از شرک که با اون قرینه تقابل و مقابله رو نپذیره و بگوید که در واقع اینجوری مقابله درست میشه که در فراز و فقره اولا امام میفرماد هر چی که مأمور به هست و اون چی که قوام امور اجتماعی مردم به اون هست، اون اجناس و املاک و اموری که مایه قوام امور زندگی مردم هست، اونها رو میشود خرید، فروش، هبه داد، آریه داد و امثال اینها، و در نقطه مقابل به تصفقره دوم میفرماد اونی که درش فساده، اون چه که در اون فساد هست از شرط که من جهت اکلهی و شربهی و لبسی و نکاحی و امساکهی به وجه فساد، این فحرامون مانع نداره که این جمله دوم میگه که حرام از حیث اثر واضحش. اون طرف اثباتی میگه چیزی که هیچ جهت فسادی درش نیست بلکه قوام جامعه و زندگی به اون هست، این حلال رو همه این جهات در اون حلاله، اکلش و شربش و بیعش و اینها. اما اونی که درش جهت فسادی وجود داره، اونی که درش جهت فسادی وجود داره حرامون، حرام از همون جهت فسادی که داره، از همون جهت فساد و اثر بیانی که داره حرامه، نه از حیث جمعی آسا. از شاید که و شاهدش هم مثلا ممکنه حالا اون نکته که ایشون هم میگن اینه که کسی بگه که بعد از این حرامان هم ضارون به جسم داره، ضرر به جسم میرسونه، این ضرر به جسم که دیگه دست زدن به چیزی یا خرید فروشش که ضرر به جسم نمیرسونه، این اشارات که قرینه میشه برای اینکه مقصود اکله، مقصود اکله مثل همه تصرفات و اینها. اشارات که این یک مناقشه که ممکنه در اینجا کسی مطرح بکنه. این مناقشه گرچه این ضارون للجسم در اینجا بی اشارات که شاید اشعاری اشعار و مایی به این نداشته باشه، اما حقیقتش اینه که وقتی که این بیشتر یک استظهار دیگه، وقتی که کسی دقت بکنه میبینه که در اون جمله بالا اصلا تأکید رو بیع و شراعه، اون جمله اول اینه که حاضر کلو حلالون اصلا اکلی اونجا نیست، درجه کردید؟ اون جمله آخری که در فراز اول هست اینه که حاضر کلوهو حلال و بیعه و شراعه و هبته و عاریته، تأکید جمله اول بر اینه، اصلا محور جمله اول اینه که اون اموری که قوام امور مردم به اون هست اکل رو نیامده اصلا اینجا، بیع و شراع و تکسبه به اون جایزه. اون وقت اون جمله مقابل توجه کردید میگه که حرامان ظاهرش اینه که یعنی همونی که اونجا میگوستم حلاله داره میگه حرامه. اگر جمله اول جواب این مناقشه اولا اینه که اگر جمله اول تو متن حدیث اینجور بود که حلال و اکل و نمیدونم ایناش بود و بیع و تکسب بود، میگفتم اونجا داره میگه هم اکل و شرب هم تکسب حلاله. جمله دوم میخواد بگه که مقابل اون اموری که درش مفسده هست حلیت مطلقه ای که اونجا بود اینجا نیست، این تقابل اینجوری درست میشه. جمله اگر جمله اول مطلق بود هم اکل و شرب هم بیع و شراء، بعد میگفتیم این قسم از امور همه تصرفات درش حلاله، و اما این قسم از امور اونی که درش جهت فسادی هست این از شبت که حرامون، یعنی از یکی از اون جهات دیگه مشکل داره، لازم نیست هم تکسب و هم شرب و هم اکل و همه اینا رو بگیره، تقابل به همین سلب و ایجاب درست میشه، لازم نبود این دیگه اطلاق داشته باشه. اما اگر از شبت که ببینیم که جمله اول اصلا تأکیدش و صراحتش همون تکسبه، میگه حلال و اکل اکلهو نداره، بیع و شراء و مقابلش میگه این حرامه، این حرامه، این یعنی چی؟ همونی که اونجا محوره داره اثبات میکنه همین داره اینجا سلب میکنه به قرینه مقابله. دقت کردید؟ وقتی میگه که این امری که درش صلاح هست اکلش و شربش و بیع و هبه و آریه اینا همه درش حلاله، و اما این امر دیگری که درش فساد هست این حرامه، میگیم این حرامه یعنی داره این سالبه جزئی مقابل موجب کلیه، اونجا میگه همش حلاله، این نقیض و عکسش رو داره میگه، میگه خب نه همش دیگه حلال نیست، یه حرمتی درش هست ولو از جهت عکس یک جهت، این تقابل به این شکل میشه درست کرد. اما اگر این نوع دوم باشه حدیث که نوع دوم هم هست، جمله اول تأکید و محورش همون حرام و حلال و بیع و شراء، این میگه حرامه، خب یعنی همونی که اونجا گفتیم حلاله اینجا میگیم حرامه، اونی که اونجا قدر مسیحتن بود محور بود و به صراحت و مستقیم انگوش روش گذاشته بود که حلال است، حرام مقابل اون میره و همون موضوع و متعلق ظاهرش اینه. خب این از این جهت هم اونم جواب میده. پس این ظهور روایت و این مقابله با تقریری که الان گفتم، قرینه مقابله با تعبیر و تقریری که عرض کردم، نشون میده که این حرامان تعلق گرفته به همونی که حلالان بهش تعلق گرفته بود، با اونم مطلق نبود که بگیم که هم اکل هم تکسب، حالا اینجا یکیشو میگه کافیه برای تقابل، نه اون اصلا رفته بود رو بیع و شراء و تکسب، این حلالان هم باید بره رو همون تکسب. پس این قرینه مقابله وضع دلالت و ظهور این رو مشخص میکنه. بله شما میگید این ضارون للجسم اینجا داریم که ضرر جسم مربوط به اکله، اصلا که این در واقع زاغن جنس در حقیقت با این قرینه تقابل نمیشود، یعنی از این قرینه نمیشه به خاطر این دست برداشت. این اولا ظهور اون قوی تره، ثانیا این زاغن جنس یک علت یا موضوع حکم نیست، یک حکمتی است که در ادامه بهش اشاره شده. حرمتی که شارع روی این تکثر آورده به خاطر مضراتی است که در این برای انسان داره، به خاطر این مضرات این حکمتی است که به خاطر اون در واقع هر نوع تقلب و ارتباط با این عیان نجسه را حرام کرده، از جمله تکثر. اون اکل و ایناش که معلومه حرامه، تکثرش هم حرامه. حکمتش اینه که میخواد بین آدم و این عیان نجسه فاصله بگذاره، مرز رو نگه بداره. این در حدی حکمته. البته اگر ما اون مقابله به اون شکل نبود، ممکن بود همین حکمت و اشعاری که درش هست بیاد ظهور رو عوض بکنه، ولی در اون حدی نیست که بتواند ظهور اون مقابله رو تغییر بده. و بیشتر یک حکمت، حکمتش هم اینه که چون مضراتی در این عیان نجسه است، حتی مقدمات این ارتباط رو که حالا تکثر اونها باشه، اونها رو منع کرده برای اینکه اون مضرات نرسه. این مناقشه اوله که به نظر میاد خیلی وارد نیست و ظهور روایات در این جهت هست. مناقشه دومی که وارد شده و از جمله در کلمه خواهی خویی همه هست، در مثبه و ارتقاه هست، این است که عرض شود که نظیر این مناقشه در روایت صحب و روایت دیگر هم بود هست، نمیدار اونام هست، اینجا هم این مناقشه هست. با اون مناقشه اینه که این روایت مثل روایت تو هر یک اطلاقی داره، یک اطلاقی داره که نمیشود به اون اطلاق پایبند بود. توجه کردید؟ یک اطلاقی داره که نمیشود به اون پایبند بود. و عرض شود که همونطور که در صحف هم گفتیم، جمیع و تقلب فیه حرامون بود، و بعد میگفتیم کی میتونه بیاد بگه که هر چی که در اون جهت فسادی هست همه تقلبات با اون حرامه. دو تا اطلاق اینجا در موضوع و حکمه، اطلاقی در موضوعه و اطلاقی در حکمه، چه در روایت صحف، چه در اینجا، چه حتی روایت دعایم که بعد میخونیم، که این اطلاقها رو نمیشه بهش پایبند بود. جایی که یک اطلاقی باشه که قطع داریم که این اطلاق نمیشود بهش پایبند بود و بهش فتوا داد، این موجب وهم دلالت میشه و دیگه اون وقت از اطلاقی در روایت باقی نمیمونه. و اون اطلاق ارشاد که در موضوع این است که میگه کل امر یکون و فیه الفساد من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاهی و امساکی به وجه ملل فساد، به وجه الفساد. ظاهر این روایت اینه که اونی که درش جهت فسادی وجود داره، ولو یک جهت فسادی وجود داشته باشه، حالا از جهت نجاست یا از جهت حرمت اکل و امثال اینها، همین که یک جهت فسادی در یک امر وجود داره، از شبت که این اطلاقش میگه یک جهت فسادی در این امر باشه. اطلاق محمول و حکم اینه که میگه حرامه، که ظهورش اطلاقه، حرامه، همه تصرفات در او حرامه، مثل که در اونجا تصریح شده بود، اینجا ظهور داره که همه تصرفات در او حرامه. این اطلاق موضوع و محمول و موضوع و حکم نتیجه اینه که هر امری در این عالم یه جهت فسادی درش هست، از جهت نجاست یا حرمت عکس، خباست و امثال اینها، همه گونه تصرفی در اون ممنوعه. این لا یفتی بهی فقیه ها، حتی در عیان نجسه که بگیم، اگر بگیم قول مشهور هم اینه که تکثرش حرامه، همه تقلبات در اون که حرام نیست. یک ظهور اطلاقی در این روایت هست که پایبندی به اون اصلا امکان نداره، به هیچ فقیهی در هیچ متن فقهی به این اطلاق فتوا نداده. همین که مشکلی از جهت نجاست یا حرمت عجل امثال این در یک شیء هست، حالا به نحوی که نجسه، متنجسه، نمیدونم چی اینو بگیم، دیگه همه تصرفات در او حرامه. اینجور از شاید که چیزی رو نمیشه فتوا بده. این اطلاقی که لا یمکنه ان یفتابه، این یوجب و وهن روایه، این موجب بشه که دیگه ما به این روایت نتوانیم استشهاد بکنیم و توسط بکنیم. این اشکال دوم و مناقشه دوم که در کلمات مصباح و بعضی کتب دیگه آمده، خب اینم پاسخ قابل پاسخ دادنه و پاسخش هم گرچه در روایت توحف یه مقدار دشوار بود، اما در این روایت خیلی دشوار نیست، برای اینکه همونطور که ملاحظه کردیم روایت این به قرینه مقابله این بود که اونجا میگفت که حلال تکسب به او، اینم میگه حرامه، یعنی همون تکسب به او، نه اینکه همه تصرفاتش حرامه. راجع کردید اونی که در محمول آمده حرمت تکسب ظهور روایت با قرینه مقابله، با قرینه مقابله حرمت تکسب مقصوده و عرض شد که این به لحاظ کلمه حرامون نگفته حرامون جمیع و تقلبتی، حرامون متعلق حرامون به قرینه مقابله گفتیم تکسبه، به او شراب و رباری هست. خب این در واقع در اعیان نجسه و اموری که جهت فسادی درش هست حرمت همه تقلبات نمیگه، همه تصرفات نمیگه، که چون بگید اخواست هر تصرفی در اون حرامه، حتی اینکه تو خونه مثلا باشه جایی این کسی فتوا نمیده، میگه این نگفته اینجور، قرینه مقابله فقط میگه حرمت تکسب رو میگه، حالا فوقش حرمت اکل هم در اینجا میگه، خب اینم قد متعدل دیگه، تکسب که حرامه معلومه اکلش هم در این حرامه، این رو میگه، نه اینکه عرض شود که مطلق تصرفات رو بگه، این محمول و حرامونی که اینجا آمده. اونی هم که در موضوع آمده که کل امر یکون و فیه الفساد، اونم من جهت اکلهی و شربهی و لفتهی و نکاهی و امساکهی به وجه الفساد، اون نمیخواد بگه که اینی ما در اینجا میگیم که همه اینها درش اشکال داشته باشه. اونی که از یکی از این جهات اشکال داره، از جهت اکل و شربش یا نکاهش یا امساکش، امساکش مربوط به اون تو موضوع نه معمول نیست، مربوط مثلا به کتب زاله از فرسون چیزایی که اصلا نباید حفظش کرد نگهش داشت، اونم تو موضوعه و ظاهر موضوعی نیست که اونی که از سبب که هم اموری که هم جهت صلاحی درش هست هم جهت فسادی درش هست، نه اونی که به ذات اون جهت اصلیش رو شرع یه حرمتی روش گذاشته، مثلا ایام نجسه، خب این جهت اصلیش شارع شربش حرام کرده، کتب زاله را تناول او و حفظش رو نمیدونم چیزش رو حرام کرده، هر چیزی که اون جهت اصلیش در او جهت اصلیه او حرامه، حرمتی شارع آورده رو جهت اصلیه او، شارع میگه تکسر رو حرامه. این روایت برخلاف روایت تو هفت که یه اطلاقی داشت که پایبندی با اطلاق دشوار بود، به نظر میاد نه قابل توجیهه. حاصل این فراز دوم حدیث هم اینه، ببینید این جاش مشکلی نیست، یعنی برخوردی با یه ضروری فقهی مذهبی و اجماعی شهرتی چیز درش نیست، اگر امام اینجوری بفرماست همینجوری داره بفرماست به اون چه که اینجا درک شده، اون چه که از اموری که درش یک فساد بیانی وجود داره و شارع در یکی از جهات جز جهت اصلیه او فساد میبینه، حالا اونی که خوردنی و آشامیدنی میگه خوردن و آشامیدن شراب، اونی که خواندنی و نمیدونم تناول به نحوه تصرفات خواندن و نوشتن اونها مثل کتب زاله، اون از یه جهت دیگه، اونی که جهت اصلیه او جهت منهی شرعی، این امر رو شارع میگه تکسر بهش نکن. این دلالت خیلی دلالت قشنگیه و واقعا ظهور روایت همینه، یک اطلاق پهن و وسیع و عشرت که موسعی که لا یمکنه ان یفتابه در اینجا نیست، بلکه مفادی داره که کاملا قابل توجیه و افتاءه، که اگر سند درست بود ما همینجوری معنا میکردیم و میگفتیم درسته. پس این هم مناقشه دومه که در اینجا وارد میشه، نه اون کل امر یکون فی الفساد مطلقه بگیم که هر چی که در اون یک جهت فسادی هست، تا شما بگی آخه تو همه این عالم هر چیزی یه جهت فسادی درش هست، همه این اموری که دست انسان ها هست، همه انگوری که داره میخره یه جهت فسادی درش هست، ممکنه یکی برداره به شرابش بکنه، همه این عمری که در عالم هیچ امری در این عالم نیست، یه جهت فسادی برای او چی نباشه، اصلا عالم امتحان که هست یعنی همین، یعنی همه این اعیان خارجی، همه رفتارهای ما یه جهت فسادی در اون متصل داره. ولی روایت این نمیگه که بگیم همه چیز رو گره، نه، اونی که درش فساده، یعنی اون جهت بارزه او رو شرع منع کرده، مثل میت لحم خنزیر در مثالای که داره اینه، یا مثل کتب زاله در اون جهتی که حالا حفظش و امساکشون رو حرامه، اون جهت بارزه حرمت فساد که درش باشه، این موضوع محمول هم دیگه تکسب به او حرامه، نه همه یه تصرفات در اون این قابل دفاعه، نه قابل دفاع فتوان بشناده شده در قدما، ادهی خب همین میگن تکسب به عیان نجسه حرامه و بین متأخرین هم خب ادهی همینه گفته، گرچه حالا یه انصرافی در بعضی جا درش درست میکنن. این هم از که مناقشه دوم که به نظر میاد این مناقشه هم وارد نیست در این روایت. بله، حالا اونا رو بعد بحث میکنیم، حالا فعلا ما میگیم این روایت اینو میگه، خب نه اون این لایفتی دیگه که اصل در همه امور عالم،
نه در همه امور عالم اون چیزی درش فسادی هست.
خب همه چیزا اونی که یعنی درش فساد بیان و بارز جهت اصلیه، بگیم همه تقلبات داشته، اینم باز نمیشه بهش فتوا داد. روح فرد نه، این کسی فتوا نداده، واقعا هم این هیچ کس این تفاوا نکرده، به یه صرف یه روایتی مثلا اینجا آدم بیاد بگه که هر نوع تصرفی حرامه، یعنی هیچ که فتوا نداده، این خلاف به اصطلاح حالا من اینو خیلی بازش نکردم، نه تنها لم یفته به یه احد، بلکه خلاف اون سیره و واقع خارجیه، تو خونه خود ائمه طاهرین هم عیان نجسه حفظ می شده، عیان نجسه وجود داشته، تصرفی گاهی درش می شده، در مرعا و منظر اونها بوده این نوع تصرفات و تقلبات در عیان نجسه، ولی اصلا اگر اینجور چیزی که اینقدر شیوع و رواج داشت من می شد، اگر من این در تاروز و بامه به یک روایت اینجوری نمیشه اون راست چه کرد. از طرف که این مناقشه هم قابل پاسخ به همین شکلی که از کرد، مناقشه سومی که در اینجا ممکن است ادعا بشه این است که این حرامان منظور حرمت تکلیف، حرمت وضعیه، نه حرمت تکلیفی. این هم یک مناقشه دیگری است که اون وقت از بحث ما خارج میشه، یا لااقل دیگه حرمت تکلیفی نیست. ادعا شده که ظهور مثلا حرامان در اینجا مقصود از حرامان یعنی اینکه معامله نافذ نیست، بطلان مقصوده، نه حرمت اقدام برای تکسب. این هم از سبب که ادعایی است که شده که حرامان ظهور در حرمت وضعیه داره که همون بطلانه، و ارشاد که این هم مناقشه سومه. این مناقشه هم خب اصلا وارد نیست، کلمه حرامون اگر در استعمالات قرآنی همونجور که حرمت علیکم میده و دم به امثال اینها آمده، یا تصویری از روایات کلمه حرام که آمده، داریم مواردی که با قرائنی مقصود میشه حرمت بطلان میشه، ولی در اینجا هم تقابلش با بالا، اون میگه حلاله یعنی میشه جایزه، جواز تکلیفی داره، اینم میگه حرامه یعنی جواز تکلیفی نداره، و هم قرینه مقابله در اینجا هست، و هم ظهور کلمه حرام که ظهور اولیه‌اش همون منعه، ممنوعیت حرمت هم که در قرآن اومده، ظهور اولیه‌اش منع و ممنوعیته، و قرینه‌ای که بخواد منصرف بکنه این امر را ما نداریم، به ظهورش اطلاق حرامون که میگه یعنی این اقدام جایز نیست، ممنوعه مقابل اون حلالون بالا ممنوعه، و اکثرات که همونطور که از اون حلالون جواز تکلیفی و نفوذ وضعی استفاده میشه، حرامون هم هم به لحاظ دلالت خود لفظ و مفهوم، هم به لحاظ این تقابلی که داره ظاهرش اینه که حرامه، هم تکلیفاً و و جایز هم نیست و نافذ هم نیست و از این
ترک و
ضرور لعیه خب بله، نه میخواد بگیره که حرامون یعنی این تکسب جایز نیست، لا یجوز التکسب. این حرمت علیکم میته و دمه که اونجا حرمت که میگه در قرآن تحریم حرام ظهور اولیه اون اینه که حرمت تکلیفی رو هم شامل میشه و اینم هم مثل همون هاستش تفاوتی در این جهت نیست. این سه مناقشه ایست که در این حدیث هست و به نظر میاد این مناقشات وارد نیست. اگر از شبت که سندی پیدا میکرد این حدیث، ظاهرش همون چیزی بود که ادهی بهش فتوا داده هست، یعنی اینکه اون اموری که جهت فساد بارزی داره و اون جهت فساد رو شاره منع کرده، اون تصرفات معاملی و تجاری نسبت اون رو حرامه، یعنی حرام تکلیفه و تصرف در اون رو منع کرده، نه هر تصرفی. این رو تصرف ممکنه تو روایت صحف العقول هم بگیم که اون اطلاق که قبول نیست، درسته همه اطلاق قبول نیست، ولی در این حد دیگه قدر متیقنشه، یعنی اون نوع تکسبات تجاریان ها محسوده. این هم حدیث دومی که در اینجاست. حدیث سوم حدیث دعایم الاسلام، اون صحف العقول بوده، این سفر رضا و این دعایم الاسلام. در حدیث دعایم الاسلام که در مکاسب باز آمده و در مستدرک هم آمده، عرض شود که اینجوریست که ان الحلال از امام صادق نقل شده، قاضی نعمان مصری در این کتاب دعائم که چاپای جدید هم داره، این کتاب دو جلدیست که چاپ شده، از امام صادق نقل میکنه که حلال من ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع و کان و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. اونی که اصلش حرامه و منهی عنه هست، اینجا دیگه عبارت واضحه است، لم یجز بیعه ولا شراؤه. این هم حدیث سومی است که از دعایم نقل شده. در این حدیث هم مثل اون احادیث دیگه، خب یک بحث سندی است، یک بحث دلالی است. در این حدیث دو اشکال بحث سندی، مقام اول که بحث سندی، دو مناقشه و اشکال اصلی در اینجا وجود داره. یکی از ناحیه خود این نویسنده دعایم الاسلام که قاضی نعمان مصری که در قرن چهارم زندگی میکرده و در مصر بوده، در دولت اسماعیلی ها بوده، فاطمی ها بوده و قاضی القضات اونجا هم بوده، در قرن چهارم در مصر در دولت فاطمی زندگی میکرده و از مقامات هم بوده و شخصیت علمی برجسته‌ای هم داشته البته، که دولت فاطمی ها همونطور که معلومه که چند قرن که حاکم بود، دولت شیعه البته اسماعیلی که در مصر حاکمیت داشت و این جامعه الاثر الهام را اونها تأسیس کردند. این قاضی نعمان مصری شرح حالش رو شما هم در مستدرک، در خاتمه مستدرک میتونید ببینید، جزء 19، هم در مقدمه خود همین دعایم الاسلام، هم از شبات که در ابتدای بهار اشاره به این مسئله شده و در ذیل همین کلمه نعمان در سفینه البهار آمده و از شبات که و منابع دیگری که ببینید تو این کتاب های فقهی هم همین مثال فقه ها و دراسات بحث قاضی نعمان مطرح شده، خیلی مفصل در این انتظام آمد. داستان ایشون هم حالا یه داستان خیلی طولانی و مفصلی است که باز خیلی زیاد به اون شکل تفاصیلش دخالت در بحث ما نداره، فقط به اجمال اینجا عرض بکنیم که راجع به این ایشون هم به شدت آراء متضاربه، به شدت آراء متضاربه. گروهی اولا که ایشون مالکی بوده، سنی بوده، بعد اصلا بنابر نظری حالا شیعه شده، در مورد ایشون و آدم بزرگی هم بوده، بالاخره کتابش کتاب چهت جدیه، آثار دیگری داره، جدی داره، هم به لحاظ علمی شخصیت مهمی بوده، هم به لحاظ عملی هم برحال در اون دولت فاطمی ها یک چهره مبرز و شخصیت برجسته‌ای بوده. ایشون در مورد ایشون که خود این آقا چه وضعیتی داره به لحاظ اعتقادی و وضع اعتبار و رسولش، در اینجا چند قوله که اینا رو الان تفاصیلش میشه در همین کتاب ها ببینید. یک قول این است که ایشون امامی عادل موثق بوده و شخصیت از هر جهت قابل قبول بوده، که مرحوم حاجی نوری در مستدرک با اثرات که حدت و شدت از این نظریه دفاع میکنه و این یک نظریه. یک نظریه این است که ایشون از شبت که شیعه اسماعیلی بوده، شیعه بوده ولی جز اسماعیلی ها بوده و علیناشن همون ارتباطش با دستگاه اسماعیلیه بوده که در مصر حاکمیت داشتن در قرن چهارم و پنجم، و از شبت که یک نظر هم این است که نه اصلا این به همون مذهب مالکی خودش و سنت خودش، اهل سنت بودن خودش ادامه داشته و ثابت نشده که این شیعه است و از شبت که حتی شیعه اسماعیلیه، که بعضی هم اینا رو میگن. تا حالا هر کدام نام قائلانی داره که در همین مستندان ها میتونید ببینید قائلان میگن. مثلا خود مرحوم آقای خویی در همین مصبا اول همراه میشه با همون نظریه که شیعه بوده، ولی آخر میگه که برای این حال نمیشه اینو قبول کرد و معلوم نیست که چی باشه. و قول چهارم هم یک نوع توقف دیگه، که شاید هم بعید نباشه که شواهد و قرائن متضاربی وجود داره که اطمینان به اون کار دشواری. البته حالا این نوع موارد میشه کارهای جدیدی کرد و نمیدونم اینها، و البته مرحوم حاجی نوری اینجا خیلی کار کرده، اما مجموعه قرائن و شواهد همه جمعه، ولی فکر نمی‌کنم بشه به یه جمع‌بندی واضحی در اینجا رسید. هر یک از اینها براشون برای خودشون شواهد و قرائنی آوردن که میشه اینا رو دید. مثلا یکی میگه که خود اصلا اونایی که قائل به تشیع اسماعیلی او هستن میگن اصلا این جایگاه قاضی قضاتی اونجا امکان نداشت کسی بخواد با تقیه عمری قاضی قضاتی دولت قوی اسماعیلی باشه. حتما واقعا با دل و جون همراه بوده با اونها، برای دو اسماعیلی. بعضی میگن مثلا این شاهدی برای اون میاره که خب خود طبیعی هم خودش رو نشون میده، این نظریه دوم که چیه اسماعیلی باشه به خاطر اون وضعی که داشته و شرایطی که داشته. این که شیعه اثنی‌عشری باشه گفته میشه که مثلا ما جایی میبینیم عقاید او با عقاید اسماعیلیه منطبق نیست، عقایدی آورده که با عقاید اسماعیلی منطبق نیست و احیانا از ائمه دیگر هم نقل کرده از این متأخرین. این شاهد میشه که واقعا شیعه اثنی‌عشری بوده، که البته حالا اینا باز هر کدوم جوابهایی نسبت بهش داده شده. که اون گفته میشه که مثلا شیعه اثنی‌عشریه، اون که بر مذهب اهل سنتش باقیه، باز گفته میشه ما وقتی کتاب رو ببینیم ببینیم تتابایی در این کتاب وجود داره، تتابای خویی در تعلیقشون در پاورقی همین تعلیقات ایشون به فالفقه آمده و 20 فرع فقهی میارن که در اونجاها نظری داده که برخلاف نظر شیعه اثنی‌عشری و شیعه هست، انظار فقهی مخالفه با شیعه داره. این نشون میده که بر اون باقی بوده. اینا بعضی‌ها رو بعضی جواب دادن به عجبی. هر یک از اینا یکی از این علائم و شواهدی که حالا من در دستی به بعضیش اشاره کردم اقامه کردن، همه این شواهد و قرائنی که آورده شده برای اثبات هر یک از این اقوال به نحوی قابل مناقشه هست، و لذا بدون اینکه حالا ما بخوایم وارد مخصوص بحث بشیم و شرح بدیم همه اقوال رو، جوابی هم شده بود می‌خواستیم عرض بکنیم، ولی فکر می‌کنیم خیلی حالا بحث بیشتر تاریخیه، یک مشکل دیگر در این هست که نمیشه بشه چی کرد. بنابراین در مذهب ایشان این سه چهار قول وجود داره که هر کدام وجوه و معیداتی داره سقول، و همه اونها به نظر من بیاد اطمینان آور نیست، به نحوی مخدوشه، ولی زود بیشتر آدم یک تمایلی به توقف در اینجا پیدا میکنه. گرچه وجه اسماعیلی بودنش و خودش رو عقبا باشه. بالاخره یک آدمی بخواد چندین سال در یک مرکز حکومتی محور فتوایی و قضایی اونجا باشه و با همه اینا با تقیه باشه خیلی کاره سهلی نیست، واقعا دشواریه. اسماعیلی اسماعیلی دو قسمت، باطنیه هستن و غیر باطنیه. اونایی که گفتن این اسماعیلی نیست، گفتن چون نظریات اسماعیلیه را رد کرده. جواب داده شده از این که اون انظار باطنیه از اسماعیلیه را رد کرده، نه که کل اسماعیلیه را رد کرده باشه. بله باطنیه و غیر باطنیه که باطنیه چون انحرافات بیانی درشون هست و اعتقادات خیلی باطل و فاسدی داره که میگن اون ایشون اون اعتقادات رو نداشته، میگن این دلیل اخص از مدعا باطنی بودن او را نفی میکنه، نه اسماعیلی بودن او را نفی میکنه. خیلی بله فاسدهی دارن که حتی میگن وقتی که محمد اسماعیل که اثرات که غایب ظهور که میکنه اصلا شریعت اسلام رو نقض میکنه، شریعت دیگری میاره و از این قدیم چیزها دیگه. اینم به لحاظ اثرات که اعتقادیش این سه نظره، این یک بحث دوم میاد به لحاظ این که این شخص حالا کار به اعتقادش نداریم، آیا ثقه هست یا ثقه نیست. در این جهت به نظر میاد دیگه محل اختلافی نباشه که به هر حال آدمی بوده که ثقه داره، یعنی به لحاظ حدیثی و روایی و اینها آدم ثقه بوده و ما در عمل به اخبار آحاد عدالت و امامی بودن را شرط نمیدونیم، همون وثوق کافی میدونیم. اون همه اقوالی که راجع به ایشون نقش شده به لحاظ جلالت شأنش و وضعیت علمی و این نکات همه نشون دهنده وثاقت او هست، این جهتش نمیشه خدشه کرد. بنابراین در بحث اعتقادی و عدالت اون محل بحثه، اما در بحث وثاقت به نظر میاد مشکلی در کار نباشه و تقریبا مجموعه اقوال آرایی که راجع به ایشان آمده در مستدرک و سفینه و اول بهار و جاهای دیگه از شرط که ابن شهراشوب و اصلاح اینها نشون دهنده اینه که آدم بزرگ و مورد اعتمادی بوده به لحاظ خبری و حرف و حرفی که از این قبیل مسائل. این از این جهت. بحث بعدی که به لحاظ سندی در اینجا مطرح میشه اینه که خب حالا میگیم که حالا یا شیعه اثنی‌عشری موثق بوده یا لااقل خودش ثقه بوده، از اون جهت میگیم عیبی نداره، خودش آدم معتبره. ولی دعایم الاسلام هم مثل همون کتابای دیگری مثل توحف و اینهاست که قالب جاهاش سندی ذکر نشده، همینجوری نقل میکنه که قال از صادق راجع کردید و میشه مثل فقه رضا، میشه مثل توحف العقول، اینا اینکه یک حدیثی را محذوف السند به امامی نسبت میدن، این هم از همون مبتلای و همون درده در اینجا که نسبت بده بدون اینکه ذکر سند بکنه. این جهت هم خب میشه وقت سند. وجهی که برای اصلاح و تصحیح ذکر شده همون است که خود او اول کتاب مثل چند کتاب دیگه خود او در اول کتاب گفته هرچه قبول دارم اینجا میاره. این هم رو که دیگه من تکرار نمی‌کنم، این نیست که در اول ملایندار، اول کامل زیارات، اول توحف العقول و گفتیم این تأییداتی که اول کتاب نویسنده میاره که من سندها را حذف کردم ولی اون چه که پیش خودم معتبر بوده اون را میآورم، این تأییدات لا یفید لا شیء، برای ما هیچ فایده نداره. برای اینکه چون شاید اولا حدس و اجتهاد خودش این را قبول کرده و اگر سند را می آورد از طرف که آدم ضعیفی درش بود، شاید او اون شخص را ثقه می دانه، ما اگر می دیدیم می گفتیم این ضعیفه، شاید اگر اسم او را می آورد وثوقی هم اگر شهادت به وثوق او بود شاید ما معارضی پیدا می کردیم. این احتمالات لا دافع عنها و ممکنه همین یک سال احتمال ممکنه که بگیم او بر حسب اجتهاد خودش سند رو معتبر میدانسته، یا اگر سند رو معتبر نمیدانسته بر حسب نظریه مثلا اینکه شهرت جابر ضعف این رو پذیرفته. ولی اگر دست ما باشه ما شهرت رو جابر ضعف نمیدونیم، سند را باید اسماء روات باشه تا ما تشخیص بدیم، بس این نباشه ما چه میدانیم؟ شاید دست ما بود میگفتیم فقه بودن او رو نمیپذیرفتیم. شاید معارض میدیدیم در توصیف او، شاید اعتماد او به همه روایات بر اساس مثلا اون چی باشه که کل امامیه ثقتون، مثلا هر آدم امامی ثقه، شاید روی یکی از این مبانی باشه که ما مبانی رو نمیپذیریم. و لذا این روایت گرچه خود ایشون ثقه است، خود ایشون ثقه است، مثل از این حیث مثل صاحب العقول میشه. حالا مثل صاحب العقول امامی هم بود، ایشون امامی بودنش محل خدشه هست، ولی خودش معتبره، حالا ولو ثقه بودنش هم درقل معتبره، اما این نقل بدون سندش کار خراب میکنه. به خلاف فقه و رضا که اشکالش خود بیشتر بود، در اونجا اصلا معلوم نشده کی نویسنده اینه، اگر غیر امام باشه و وقت نویسندهش هم معلوم نیست. در تو حفه هم بهتر از اینه، تو حفه هم بهتر، تو حفه
من میگم معلوم یه عبیه نحسن داشته
باشه کتاب مالوشون باشه. نه احتمال که هست، ولی اون دیگه الان کسی شبهه نمی کنه، یعنی کتاب مال عبیه نحسنه و سند داره مرحوم همین حر آمولی و مرحوم مجلسی اونها به نویسنده، و اونش ظاهرا خیلی مشکلی نباشه. خب این روایت هم از نظر سندی این بحثا داره. از نظر دلالی هم اینطوره که و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. به نظر میاد که اینجا هم البته بعضی همون اشکالات نظیر و مناقشات قبلی رو میشه اینجا آورد، ولی در اینجا جواب اون مناقشات واضح‌تره. من دیگه تکرار نمی‌کنم اون دست مناقشه‌ای که اینجا میشه متوجهش کرد. به نظر میاد که دلالت واضحی داره، اونی که اصلش محرمه بیع و شرایش جایز نیست. البته این یه خود دائرهش از نجس از شرط که شمول بیشتری داره، روایت قبلی هم بعدش همینطور بود، یعنی یه چیزایی که اکلش حرامه ولو نجس نیست اونا رو میگیره، میگه تکثر بشه حرامه. باز دلالتش به نظر میاد دلالت مشکلی نداره، گرچه دائرهش از نجس اوسعه. اینم از شرط که از این روایت توحد یه مشکلی تو این اطلاق اونجوری داشت، گرچه میشه بگیم اونم انصرافش بگیم به همین، اما این روایت دلالتش خیلی مشکلی نداره، ولی سندها چیه. و آخر روایت هم که بعد ملاحظه میکنید همون از شرط که مرسله نبوی، نبوی مشهوره که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که انشاءالله دیگه فردا بحث